مراجعات رو من مراجعه کننده تصمیم میگیرم و در اکثر موارد هم چون اون فردی که بهش مراجعه شده این مسئله رو تخصصی برخورد میکنه، در برای ما موجب اشکال و مشکل میشه.
خیلی متشکرم.
تا زمانی که یک نظام کلینیکال واقعی برگزار ایجاد نشه این مشکلات باقی.
متشکرم آقای حجت پناه، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. آقای دکتر تبری از شما هم سپاسگزارم، خدا حافظتون باشه ان شاء الله.
خدا حافظ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من أوليائه.
خب قبول باشه توسلات شما به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. من یک بار دیگه در میانه برنامه تسلیت میگم از طرف خودم و همکارانم 28 صفر که از اون عبور کردیم، سال روز رحلت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نوه بزرگوارشون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین پیشوای شیعیان جهان، و فردا که سال روز شهادت جانسوز هشتمین امام و هشتمین پناه شیعیان حضرت امام رضا علیه السلام هست، این روز رو هم همه شما تسلیت میگم. امیدوارم که مشمول فیوزات و اولیای الهی قرار بگیریم هممون و انشاءالله برای همدیگه دعا کنیم. موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم بحث تغییرات اقلیم هست. خب اون چی که ما در کشورمون باش مواجهیم در خصوص تغییرات اقلیم بحث خشکسالی است. وقتی خشکسالی میشه مثل تحریمه، مثلا میگن آقا تو تحریم خب باید قناعت کرد، باید صرف جویی کرد، اصلا فضای روانی تحریم، ذهنیتی که ایجاد میکنه با تصمیماتی که بعضا تصمیمات به هنگامی نیست، تصمیمات بهینه‌ای نیست، زمان میبره تا تصمیمات بهینه بشه، اصلا هزینه ها بیشتر میشه. یعنی مجبوریم مثلا تحریم رو دور بزنیم، اقتصاد زیرزمینی میشه و خیلی اتفاقات دیگه. تو حوزه تغییر اقلیم هم همینطور، وقتی به خشکسالی مواجهیم ما بیشتر آب مصرف میکنیم. یعنی نمیدونم چگونه است که تو تغییر اقلیم ما به جای اینکه بیایم کمتر مصرف کنیم دامن میزنیم به مصرف. میپرسیم از جناب دکتر رضا ارجمندی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن متخصصان محیط زیست ایران و استاد محترم دانشگاه، و جناب دکتر صادق ضیاییان، مدیر محترم پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر ارجمندی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت جناب عالی جناب آقای راسخ و همکاران محترم و شنوندگان عزیز در سراسر کشور سلام دارم و تسلیت ایام 28 صفر و 30 صفر رو تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی ازتون ممنونم، زنده باشید. آقای دکتر ضیاییان خدمت جناب عالی هم سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز همچنین مهمانان گرامی سلام عرض.
ممنونم از شما. آقای دکتر ارجمندی توضیح می‌فرمایید که ما اولا چقدر با تغییر اقلیم، یعنی مواجهه با تغییر اقلیم، آمادگی لازم رو کسب کردیم، و اینکه آیا این چیزی که من گفتم درباره شرایط تغییر اقلیم و خشکسالی و مصرف بیشتر واقعا درسته یا نه ما این گونه هستیم؟
اصلا خب الان چندین ساله که بحث تغییر اقلیم هست، ادعی حتی در دنیای پیشرفته میگفتن آقا این تغییرات اقلیم اصلا شوئه که راه انداختن، معلوم نیست اصلا تغییر اقلیمی باشد یا نباشد اینها. ولی واقعا همینجور که زمان گذشته واقعیت اینه که تغییر اقلیم رخ داده اصلا، یعنی اتفاق افتاده. بله. و خود الان دیگه همه عموم مردم کم و بیش متوجه میشن که فصل‌ها عوض شده، سرما و گرما تغییر کرده، زمان خلاصه جا به جا شده از ذره فصول و به اصطلاح گرما و سرما و اینا. و این در صورت در مورد تغییر اقلیم اول بحث گرم شدن هوا بود، یعنی گلوبال وارمینگ بود اینا. بعد دیدن که بله تنها گلوبال وارمینگ و گرم شدن زمین و هوا نیست، بلکه سرد شدن هم هست. بعد دیدن که خب کلایمت چینج در واقع مناسب تر یا تغییر اقلیم، همین اصطلاحی که شما هم فرمودید و اینها. و یکی از عوامل دیه تغییر اقلیم در واقع خوش شدن هست، خوش سالی هست و کمبود بارندگی. و کشور ما که خب ما که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده بودیم، تغییرات اقلیم و خوش سالی برای ما محسوس تره. یعنی کشور ما همیشه با به اصطلاح خوش سالی دست و پنجه نرم میکرد، منتها حالا این حوادث جدیتره. در مورد مصرف آب، چه در بخش کشاورزی، چه صنعت، چه بهداشت، چه در به اصطلاح مصرف آب در خانوار، یعنی در منازل، واقعا نیاز به دقت زیاد داره. من یکی دو تا مثال بزنم.
بفهمید. بله، خواهش میکنم.
تحقیقاتی که در مرکز تحقیقات بین المللی برنج که در مانیل فیلیپین هست، که یعنی کل دنیا تحقیقاتش در اونجا انجام میشه، از جمله کشور ما هم عضو اونجا هست، بعضی از دوستانم از اونجا هستن، دکترا گرفتن و فارغ التحصیل شدن، اونا تحقیق در چند سال انجام دادن که اگر درجه هوا 1 درجه گرمتر بشه که این اتفاقات الان افتاده، نیاز آبی گیاه، هر گیاهی و هر موجود زنده یه نیاز آبی داره، نیاز آبی مثل برنج حدود 25 تا 30 درصد افزایش پیدا میکنه اینا.
دوسته.
از اون طرف همین حدود 20 تا 25 درصد محصول کاهش پیدا میکنه. پس بنابراین وقتی که هوا گرمتر میشه 1 درجه، وقتی ما میگیم که نیاز آبی 25 تا 30 درصد برنجی که در هکتار در کشور ما حدود 14 هزار متر مکعب آب در یک دوره کشت نیاز داره،
بله.
20 تا 25 درصد 14 هزار متر مکعب در سال افزایش پیدا میکنه.
بله.
همین تحقیق مشابه در مرکز تحقیقات سیمیت که در کانادا هست، که ما هم عضو اونجا هست، یعنی کل جهان گندم را در مورد گندم تحقیق کردن. اونم رقمش به همین صورت، گندم آبی 20 حالا نیاز آبی گندم کمتر از برنج، ولی درصدش که فرق نمیکنه، اونجا 20 تا 30 درصد نیاز آبیش افزایش پیدا. درباره تمام موجودات زنده به همین، از جمله خود انسان، وقتی هوا گرمتر میشه ما نیاز آبی بدن ما افزایش پیدا میکنه. خب حالا اگر ما در مصرف آب در چه بخش کشاورزی، چه صنعت، چه بهداشت و همچنین مصرف خانوار و مصرف شهری دقت نکنیم، با کمبود آب مواجه میشیم. آب هم که جنبه حیاتی داره، من الماء کل شئ حی، در واقع حیات همه موجودات عالم به آب بستگی داره. بنابراین دقت همه جانبه رو ما در واقع نیاز داریم و باید متوجه باشیم از هر جهت.
متشکرم. عالی که زیایان، توضیحات جناب علی رو هم بشنویم. اینکه ما با تغییر اقلیم مواجه هستیم و کشورمون خشک و نیمه خشکه، این از خیلی زمانها قبل تا الان، زمان پادشاهان هخامنشی تا الان این موضوع مطرح بوده، نه فقط کشور ما ایران، که فلات ایران با همچین چالشی مواجه بوده. آیا تغییرات اقلیم الان اون گونه که باید در کشور ما خودش رو داره نشون میده و ما با یک وضعیت جدی مواجه هستیم؟ چون توضیحاتی که دکتر ارجمندی دادن، شفاف کردن این وضعیت بود برای فرهنگسازی برای مردم، دقایق کوتاهی بود، اما توضیحات ارزشمندی. اما نکته اینجاست که اگر بخوایم آماده بشیم برای این شرایط، باید یه تغییراتی در سیاست‌ها، قوانین، شرایط، فرهنگ، همینو به وجود بیاد. آیا اتفاق افتاده به نظر شما دکتر زیایان؟
بله، ارزم به حضورتون. خب در 50 سال اخیر دمای کشور ما حدود 2 درجه افزایش پیدا کرده. با توجه به اینکه درست فرمودید که کشور ما طبیعتش کشور خشک و نیمه خشکی بود، این افزایش دما خب منجر به افزایش تبخیر و تعرق میشه. افزایش تبخیر و تعرق به منزله از دست دادن آب کشور هسته.
بله.
از طرف دیگه در واقع تعداد سالهای خشک ما در 50 سال اخیر خیلی بیشتر از سالهای ترمون بوده، به خصوص در 30 سال اخیر. و این نشون میده که همچنین سناریوهای اقلیمی که اجرا شده نشون میده که در دهه های آینده
بله.
ما تعداد سالهای خشکمون بیشتر هم خواهد شد و تعداد سالهای ترمون کمتر از
الان. این ترسالی که مثلا امسال فروردین اتفاق افتاد الان مشاهدش هستیم، پیش بینی هم میشه که باشه، این نشونه چیه آقای دکتر زیایال؟
ببینید اقلیم خب هم در واقع اقلیم یک کشور یا یک منطقه شامل سالهای تر و سالهای خشک هست.
خب.
یعنی اگر سالهای تر نباشه سالهای خشک معنی دار نیست.
درست.
ولی بحثی که در تغییر اقلیم هست اینه که تعداد سالهای خشک بیش از تعداد سالهای تر خواهد بود.
بله.
در آینده.
بله.
و آن چیزی که در واقع اتفاق افتاد در بهار امسال و دیدیم بارش های زیادی بود، میتونیم بخشش هم نسبت بدیم به موارد تغییر اقلیم. تغییر اقلیم علاوه بر گرم شدن دمای کره زمین تبعاتی رو به همراه داره، من جمله بارش های سیلاسا، افزایش تعداد رخداد حالت های حدی از جمله بارش های سیلاسا، امواج گرمایی، امواج سرمایی، تعداد رخ داد اینها افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین شدت آنها افزایش پیدا خواهد کرد.
بله.
بنابر این ارزمین هستش که ما شدت بیشتری داریم منابع آبمون رو از دست میدیم با توجه به تغییر اقلیم.
بله.
ضمن این که همونجوری که عددی که عرض کردم حدود 2 درجه، این
بله.
متوسطش در جهان حدود 1 درجه هست.
بله.
و تحقیقات اخیر در واقع هیئت بین الدول تغییر اقلیم که اجماع دانشمندان جهان رو داره این هستش که مناطقی مثل مناطق ما 2 برابر من در واقع متوسط جهانی از افزایش دما برخوردار هست که تحقیقات داخلی کشور ما هم اینو نشون میده.
بله.
بنابراین اون چیزی که اقلیم آیندهمونو میسازه شرایطی هستش که ما بتونیم خودمونو باش سازگار کنیم.
بله.
2 بحث هست برای تغییر اقلیم، یکی سازگاری، یکی در واقع کاهش اندثار گازهای آلاینده.
درست.
که در کشور ما شاید اون بخش سازگاری شاید بتونه جلوه و نمود بیشتری داشته باشه. سازگاری در ابعاد بسیار متفاوتی هستش.
بله.
که در واقع سناریوهای جدید تغییر اقلیم بر اساس این ابعاده، یعنی وجه مشترکی بین فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی که در کشور شکل می‌گیره، برنامه‌های توسعه‌ای که شکل می‌گیره و همچنین رفتار مردم.
ممنونم آقای دکتر ارجمندی.
بله.
چقدر چون فرصت کوتاه هست میخوام یک 2 دقیقه اگه ممکنه، چقدر واقعا برای مواجهه با همچین شرایطی که آقای دکتر زیایان پیش رو چشم ما گذاشتن و گفتن با چه وضعیتی مواجه هستیم، چقدر ما آماده ایم واقعا؟ ببینید من این سوال رو از این باب میپرسم که ما وقتی درگیر یک چالش اقتصادی میشیم، درگیر یک نوسان مثلا ارزی میشیم، تمام کشور به هم میریزه که این وضعیت درست بشه. خب زمان میبره تا درست بشه، تصمیم میخواد، شجاعت میخواد. اما این حوزه ای نیست که مثلا بگیم آقا مثل یک بیماری عاجل باید بلافاصله درمان بشه، باید بهش برنامه ریخت. چقدر واقعا برنامه های ما، سیاست های ما، قوانین ما نشون میده که ما آماده ایم واقعا برای مواجهه با همچین وضعیتی؟
حالا غیر از اینکه ما باید آمادگی داشته باشیم، ما یک الزام بین المللی هم داریم الان.
بله.
یعنی ما تعهداتی رو داریم که با توجه به گرمایش زمین کشور ما باید کار بکنه. خب همینی که اشاره شد که ما گازهای گلخانه‌ای مثل افزایش گاز CO2 و یا SH2 یا SO2 و CH4 یا گاز متان، ما تعهد داریم که ما باید این گازهای گلخانه‌ای رو افزایش ندیم. نه تنها افزایش ندیم، باید کاهش بدیم. تا سال 2020 که در واقع چیزی هم نمونده، یک سال دیگر یه تعهدات داریم و بعد تا 2030 تا 2030 یعنی 12 سال دیگر هم ما تعهد باید این گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنیم اینا. و ما فعالیتاتی که داریم می‌کنیم باید مسائل جدی‌تر گرفته بشه. الان میزان آمادگی محسوس نیست. به این دلیل که شما سیلی که امسال اومده، نمیخوام بگم حتما همه این سیلاب امسال به این تغییرات اقلیم وابسته بوده دوش. ولی مقداری هم هست واقعا، یعنی همین الان داره این، میخوام بگم این اتفاقات افتاده. میزان آمادگی زمانی به اصطلاح مؤثره که آحاد مردم در جریان جزئیات قرار بگیرن. میزان فعالیت هایی که رسانه های گروهی دارن انجام میدن برای آشنایی مردم کافی مقصود نیست. ببین شما الان ببینید، ما در خیلی از مسائل یه موضوع رو یک بار دو بار در مورد مسائل مثلا علما روحانی، در مورد مسائل مذهبی یه مطلب هر روز میگن اینا. ما در مورد تغییرات اقلیم باید هر روز این بحث به صورت جد مطرح بشه تا همه مردم در جریان قرار بگیرن. اینا
یعنی از مردم باید شروع کنیم، نه
آگاهی مردم،
یعنی با آموزش مردم باید شروع بشه.
آموزش مردم رو با در سطح وسیع که خود رسانه، همین برنامه شما دارید، همین برنامه حتما موثره. دلیلی که الان ما اعلام بکنیم آقا ما خیلی جدی، اوایل وقتی که بحث گرمایش زمین بود و افزایش آبها که ممکنه خیلی از مناطق افزایش آب ایجاد مشکلات، مثلا دریا آبشون زیاد بالا، ایران میگفت خب به ما که خیلی مربوط نیست، ما طرف فیلیپین قسمتی از ایران ممکنه بره زیر آب، مثلا در مانیل قسمتی از ایران، یا بنگلادش 40 میلیون نفر ساکنینشون خونه هاشون میره زیر آب، پیش بینی ها اینجوریه و ما که از اون خیلی بدور هستیم، ولی واقعیت که ما از اون بدور نیستیم در واقع، یعنی حوادث برای ما وجود داره. هم که اشاره کرد کشور ما در معرض مشکلات جدی هست و ما به اصطلاح از نظر آگاهی چه در مورد افزایش گازهای گلخانه که CO2 در زمینه های مختلف هست، یک اقدامات علمی من در جریان هستم انجام شده، دانشگاهی کاری کردن به دلیلی که چگونه ما اولا کاهش گازهای گلخانه‌ای بدیم و چگونه هم تطبیق بدیم خودمون رو با شرایط به اصطلاح گرمایش به اصطلاح زمین اینها. ولی میزان فعالیت ها میزان کافی نیست، واقعا ممکنه مخاطرات جدیدتر از اونی باشه که داره اتفاق میفته.
متشکرم. البته حالا در مورد تعهدات بین‌المللی گفتید آقای دکتر ارجمندی، واقعا ترامپ ثابت کرد که تعهدات بین المللی به اندازه کشک ورزش ندارن. نه که ما بعد اینجوری باشیم، نه من همچین داوری نمی کنم، اما او به دنیا ثابت کرد که همه تعهدات بین المللی رو میشه اصلا ازش گذشت.
اون کاری کرده اسمش در تاریخ میمونه.
بله بله.
حالا شما همه ما میدونیم که اینا هم زودگذره، این دو سال و سه سال و این مسئولیت ها همه زودگذره.
درسته.
بعد تاریخ قضاوت میکنه که در یک شب همچنان که صدام اومده معاهده بله. بین ایران و در بیانی الجزایر رو بین درسته. ایران و عراق رو پاره کرده و خودش اونجوری شد، ما معاهدات ملی بین المللی منطقه‌ای رو سالها دانشمندان متخصصین انجام دادن و با باید حفظ کنیم. خلاصه
ممنون آقای دکتر ارجمندی، براتون راضی موفقیت
میکنم.
آقای دکتر زیاین از شما بی نهایت سپاسگزارم. براتون راضی موفقیت میکنم و خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ. به بهانه به هفته وقف در خدمت رئیس مرکز خیریه سازمان اوقاف جناب حجت الاسلام آقای احمد شرفخانی هستیم. جناب شرفخانی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین است، منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم و تسلیتم عرض میکنم ایام
بزرگواری
اهل بیت سنت و طهارت، ایام شهادت حضرت علی ابن موسی رضا رو خدمت حضرت علی و
رحمت دارید. متشکرم جناب شرفخانی. آقای شرفخانی، وقف یادگار در واقع میشه گفت کاملترین دین، خاتمون نبیین و آینی که کاملترین دین در دنیا محسوب میشه هست. ما چقدر واقعا این یادگار رو، این میراث ارزشمند رو در کشورمون، من مردم رو نمیگم، چون مردم وقتی صحبت از وقف میشه طرف همه وجودش همه زندگیشو میذاره برای وقف، به مردم کاری ندارم، در حوزه مسئولیت که از این وقف استفاده کنیم، بهره‌وری مثلا وقف رو بالا ببریم، چقدر وان کار درست کردیم آقای شرفخانی؟
بله، اشاره کردید که وقف یکی از سنت‌های حسنه و به تعبیر بگیم یکی از سیره‌های اصلی اهل بیت اسمت و طهارت و رسول گرامی اسلام هستش، که اولین واقف در اسلام رسول گرامی اسلام هستش. و یکی از نکته‌های مهمی که شاید در وقف اهل بیت اسمت و طهارت بوده این بوده که اول مشکلی رو در جامعه نگاه میکردن، پیدا میکردن و برای رفع مشکلشون اقدام میکردن، اموال خودشون رو وقف میکردن. اگر یعنی امروز به تعبیری بگیم که معضلات اجتماعی تو جامعه ما هستش، آسیب‌های اجتماعی و یا نیازهایی در عرصه های مختلف، مشکل اشتغال و معضلات اجتماعی هستش، قطعا اگر رسول گرامی اسلام و اهل بیت اسمت و طهارت امروز یعنی حضور داشتن، خدمت ها هستن که وقفهایی اگر میخواستن انجام بدن نسبت به نیاز جان. و اصل وقف هم اینه که خود به تعبیر عین مال بمونه و مردم از منافعش استفاده کنن. اگر یعنی نگاه اقتصادی به وقف نشه و به تعبیری اگر موقوف خوب حس نشه، یعنی نمیتونیم از منافعش استفاده کنیم. بر همین نگاه که حضرت عالی سوال کردید که ما به تعبیری مردم رو بذاریم کنار، مسئولین و کسایی که متولیان این هم هستن به چه شکلی نسبت به اصل موقوفات اهتمام دارن؟ چون اگر ما موقوفات رو اقتصادی اداره نکنیم، درآمدی و منافعی نداشته باشه، نمیتونیم از منافعش هم استفاده کنیم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از فتواهای شجاعانی که حضرت امام رحمت الله علیه نسبت به تعبیر موقوفات داشتن، که با توجه به بیشترین تاراج در دوره پهلوی نسبت به موقوفات اتفاق افتاد، حضرت امام تو فتوای تاریخیشون که در سال 1363 داشتن، موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف بشه. بر همین اساس بود که حتی موقوفاتی در دوره پهلوی از وقفیت خارج شده بود و به عنوان اموال شخصی و یا بعضا در غصبای اتفاق افتاده بود،
بله،
بر همین اساس قانونی شد که باید این به تعبیر اسناد باطل بشه و وقفیتش برگرده و بله، یعنی این اهتمام نظام حاکمیت اسلامی رو نشون میده.
دست.
اما امروز باید یعنی علاوه بر این که یعنی در خود کشور ما یعنی سازمان اوقاف و متولیان که موقوفات که به تعبیری در اختیارشون هستش، اداره کردشون باید بر اساس یک رویکردی باشه که بتونن مردم از منافعش به نحو احسن استفاده کنن. ما کشورمون کمتر موقوفه نداریم، ما 190 هزار موقوفه در کشور ما وجود داره.
چقدر ارزش اقتصادی دارن جناب شرفخانی؟
ببینید، یک بخشیشون شاید از نظر اعداد و ارقامی اگر بخوایم مالی حساب کنیم، ما هممون سر سفره وقف نشستیم، شاید از نظر عدد و ارقام یک بخششون انتفاعی هستن. مثال میذارم، ما خیلی از کتابخانه هایی که در کشور ما هستش، خیلی از دانشگاه هایی که در کشور ما هستش، مدارسی که در کشور ما هست، که مجموعه مراکز درمانی و بیمارستان هایی که ما در کشور ما داریم، قابل توجهشون موقوفه هستن. این یعنی مردم از انتفاع اینا بهره میبرن، استفاده میکنن. مساجد ما، حسینی ها و اینا که من گفتن عرض نکردم،
بله،
خودش یک زیرساخت های عظیمی در کشور ما در به عنوان در زیرساخت فرهنگی محسوب شد. اما یک بخشی از موقوفات داریم که باید درآمدی کسب شود، مثلا برای ایتام کمک بشه،
بله،
درآمدی کسب بشود برای عزاداری حضرت عبدالله باشه، برای بله، دارو و درمان باشه، یا برای عرصه های
بله،
پزشکی و این مباحث باشه، که الحمدلله ما در کشور ما در سالهای اخیر تلاش شده که موقوفات یعنی به رحم احسن با نگاه اقتصادی اداره بشه. هرچند ما آسیب هایی را از قبل دادیم که نتونستیم این به تعبیری اجاره ها رو و همچنین رو کردی که در عرصه اقتصادی باید بر موقوفات حاکم بشه
بح،
بتونیم اجرایی کنیم.
خیلی متشکرم جناب شرفخانی. من چون فرصت خیلی کوتاه است، البته روزهای آتی هم دوستان ما خواهند به این موضوع پرداخت، من تقریبا دو ده هست که این سوال رو حالا با ادبیات مختلف میپرسم از مسئولین محترم حوزه وقف و همین پاسخی که شما میفرمایید رو باز با ادبیات مختلف میشنوم. اینا به عدد در اومده؟
بله،
میشه عدد بگید؟
ببینید، اعداد
مثلا چه سهمی تو جی دی پی ما میتونه داشته باشه وقف، اما الان سهمش چقدره؟
ببینید من یه نکته ای که ما سال به سال درآمد موقوفاتمون کاملا مشخصه.
خوب.
هم موقوفاتی که سازمان اوقاف امور خیریه اداره میکنه، هم موقوفاتی که متولیان چون واقف وقف کرده،
بله.
متولی هم عده درقا یعنی مشخص کرده که دوست. متولیش که پسرش یا اولادش
بله. باشه.
یعنی ما الان در عرصه های مثال میزنم درآمدی، اگر شما به ما بگید که آقا درآمد موقوفاتتون در عرصه پزشکی چقدره،
بله.
کاملا دقیقاً اطلاع دارید.
الان عدد کلی ندارید بگید.
چرا عدد کلی هم داریم، اما اجازه دید که این عدد در ارقام رو من اعلام نکنم، یعنی قطعاً یعنی شاید ریاست محترم سازمان اگر سوال بشه، اما عدد ارقامش کاملا مشخصه. هر سالم افزایش درآمد نسبت به سال‌های قبل هم اعلام میشه.
متشکرم جناب شرف خانی عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خداحافظ.
خواهش میکنم.
خداحافظ. خیلی متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. پیام های کوتاه شما به من رسید، من پیام ها رو مرور میکردم. عذر میخوام اگر نخوندم پیام های کوتاهتون رو، اما مرور میکردم و در قالب سوال از مسئولین محترم میپرسیدم، به ویژه بحث قیمت تخم مرغ و موضوع یارانه پنهان که پیامک های پرشماری رو برای ما فرستاده بودید. سپاسگزارم و به اتفاق همه همکاران رو ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون به خیر و نیکی باشه انشالله. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، بسیار ممنون و سپاسگزاریم.